رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. هر صد که بحث رو بردیم روی مسائل قاعده دیگه از روایات و نصوص خارج بشیم، مسئله اخذ اجرت بر واجبات که آیا میشه اخذ اجرت بر واجبات کرد یا نه، از کردیم از حتی نسبت داده شده که از زمان پیغمبر هم توی بعضی فروع مسئله مثلا پیغمبر امیری معین کردن یا قاضی معین عده از فروع مسئله منصوص محل کلامه، عدهش هم از زمان صحابه و از زمان تابعین و فقها هم عده از مسائلش. البته عرض کردیم مجموعه مسائلی رو که در فقه اهل سنت یا ما هم به مناسبت داریم یک نواخ نیستن، بعضیش یک حالت اجتماعی دارن مثل قضا، بعضی ها شهادت، بعضی ها حالت استحباب داره مثل اذان، اخذ اجرت. اون از پیغمبر هم اخذ اجرت نرفت در مطالب قربی بسه، بعضی هاش در واجبه دیگه. طبعا فقه های بعدی هم طبق همین که جز واجب باشه نباشه، نمیدونم واجب عینی باشه کفایی باشه، بحثاییست که مطرح شده. و به لحاظ فقهی هم عرض کردیم مثلا شیخ در مبسوط یک جور فتوا در بحث قضا داده، در نهایه جور دیگه داده و توضیحاتش هم عرض کردیم. اونی که در کتاب مبسوط گفته ریشهش از اهل سنت طبق قاعده بیشتر، اما اونی که در کتاب قضاس از روایات اخذ شد. به هر حال متعرض این قسمت شدیم و عرض کردیم تدریجا از اون عنوان مفرد در آمد رفع و عنوان وجوب، اخذ اجرت بر وجوب واجب یا وجوب بر واجب. و سرش هم این بود که از همون اوائلی که متعرض مسئله شدن تعبیرشون این بود که ان صفت الوجوب تنافی اخذ الاجره. دیگه این تعلیل، این علت و استظهار، این شد خود حکم تدریجا، مثل کتاب شرایع مثلا ولا یجوز اخذ الاجره الواجب. و دیگه بعد از اون هم خب دیگه در فقه شیعه بیشتر روش بحث شد، اهل سنت هم طبیعتا دارن به همین عنوان، چون عنوان صفت وجوب اونام دارن. البته این بود که تعابیرشون در این جهت مختلف بود، تعابیر فقها چه سنی چه شیعه. بعضی همین اجمال بود که وجوب جمع نمیشه، بعضی ها هم سعی میکردن مطلب رو شرح بدن مختلف ازش استنباط میشد. لذا مثلا عده فی ما بعد آمدن هی تدریجا وجوه جمع کردن، جمع شد و مثل مرحوم اصفهانی مرحوم استاد باز از این مجموعه اینا رو دستبندی کردن به این صورت در آمد. ما هم عرض کردیم این مطالبی رو که مرحوم آقای اصفهانی در 7 وجه فرمودن، استادم در 8 وجه و 9 وجه، اینها رو اون زوایاش رو حساب بکنیم، اون نکته های خاصش رو که مثلا نکته چیه. مثلا وجه اول که با مناقشات مرحوم آقای اصفهانی گذشت، بحث مالیت عمله، که انما این بحث قبول میکنه که عمل هر ماله، وقت اگر وجوب آمد اسقاط مالیت میکنه. این خلاصه وجه اول. وقتی که یک عمل واجب شد دیگه مالیت خارج میشه، اگر واجب نشد میشه مال باشه، مقابله به مال باشه، اما وقتی واجب شد دیگه مالیت نداره. همین دیگه به خاطر وجوب از مالیت خارج میشه. پس بخود فرض کنه مالیت و مال هر رو که چیه؟ بله نه، این وجه ثانیه وجوب العمل یست خودتو. بله البته این عبارت اول درسته اینه گفته، اما این احترام قبل از غیر از مالیته، میگم احترام غیر از مالیته. و لذا ایشون در مقام جواب هم داره که ان عنوان یتفر رو انتظم انجونت من اعیان و المنافع، پس این مالیتش هست. عبارتش روشن نیست چون ایشون نمیشه بعض لازم. ما به این صورت رو همچنین جمع جورتر از آیان که اون نکات فنی بحث کاملا روشن بشه. پس وجه اول این که وجوب از مالیت میندازه، حالا به قولشون شده عبارت مرحوم محقق اصفهانی خیلی روشنه. خب ایشان اشکال میکنن که نه، وجوب از مالیت نمیندازه، مالیت یک امری سوی نفسه، وجوب منافی با مالیت نداره. البته مرحوم اصفهانی بحث ملکیت رو هم دارن اینجا و فرق میگذارن بین مالیت و ملکیت، لیکن در تقلات استاد ملکیت هم اضافه شده که عمل ملکه. حالا نمیدونم، شاید هم از مقرر مثلا از مجموع کلمات علایا حالن، چون اگر ملک باشه پس روی کسی که الان توانایی کار داره ولو کار پیدا نمیشه، چون مالک عمل که هست، پس مثلا زکات بهش نمیرسه، مثلا اموالی که طبق اون عنوانه به اون نمیرسه و این خیلی مشکله مطلب فتوایی بشه. علایا حالن این توی فقه هم مطرحه، چون روایتی از پیغمبر هست لا تحل الزکات لذی مرتن سوی، مرتن قدرت، کسی که توانایی داره و سالمه، اونجا هم محل کلام شده که قبول بکنه یا نکنه. به هر حال ملکیت، حضرت استاد ملکیت هم اضافه فرمودن که عمل حر ملکه و البته یکی دو بار گفتن بیشتر رو مال رفتن، مالون. اون وقت این تصویرش هم مثل این که انسان مثلا میگه یک کیلو گندم فروختم، چطور مالکه؟ مال به اون معنا نیست یک کیلو گندم، چون اون کلیست که، اما وقتی این در ذمه میگیره مالیت پیدا میکنه. میگه عمل هم همینطوره، عمل ملکیه، مالیت عمل به اینه. مثلا این آقا الان مثلا دارایی مثلا قدرت بنایی است، دارایی پلان، این مالیتش به این لحاظ، این عملش به این لحاظ ماله. به هر حال این یک وجه، وجه حالا وجوب مخرج از مالیت یا مخرج از ملکیت، دوتا. وجه دوم ارتیشون نوشه به محتمله بعض اعظم الاصر فی اثناء کلامی، واضح نرم نکرد، شاید هم احتمله. وجه دوم اینی که عمل مال نیست، لیکن عمل محترمه، حرمت عمل مؤمن، بحث مالیت نیست، ملکیت هم نیست، حرمت عمل مؤمن، هر انسانی عملی انجام میده عملش محترمه، چون محترمه میتونه اخذ اجرت برش بکنه. عرض کردم مثال عرفی واضحی، رفتیم تو خیابون دیدین که بز همسایه تو خیابونه، خب اونو میگیریم میریم منزل به نیت این که از صاحبش پول بگیریم، بهش علف میده اینا، وقتی صاحبش اومد بز بهش میده پولشون هم میگیریم، یا نیت تبرع میکنه، مراد از احترام اینه، یعنی کار رو که مؤمن انجام میده حق مطالبه داره و مثل و باید مراعات کرد حرمت مال مؤمن رو، اموال مؤمن رو، احترام مال. اون وقت وجوب احترام رو برمیداره، اون قاعده حرمت عمل مؤمن اون جاییست که واجب نباشه، وقتی وجوب شد الزام شد دیگه الزام اون قاعده حرمت رو برمیداره، بلکه الزام در ناحیه سلب هم همینطور، شارع الزام کرد کسی رو که این کار رو انجام نده، مثلا برنسا شراب نخور، اخذ اجرت کنه برای شراب خود، اونم نمیشه، چه واجب چه حرام، الزام حرمت مال رو برمیداره. و اگر حرمت عمل برداشته شد، اخذ اجرت در مقابل این عمل که حرمت نداره از قبیل اکل مال به باطل. این هم اشکال شیخ انصاری، این اشکال خود مرحوم شیخ انصاری که صفت یعنی وجوب احترام عمل مسلم رو برمی‌داره، چون الزام داره. البته این فعلا ایشون وجوب گفت، ما گفتیم شاید ممکنه ایشون بگه در نفی هم همینطوره، فرق نمی‌کنه، الزام کلن حرمت عمل رو برمی‌داره. مثلا شارع بهش گفت این گوسفند رو نگهداری کن، گفت خیلی خوب، بعد برد تو خونهش نیت کرد که اگر صاحبش ازش پول بگیره، میگه نمیشه دیگه، وقتی شارع بهت گفت چی میخوای بری پول بگیری دیگه، پول گرفته معنا داره. بعد از اینکه الزام شرعی آمد، یا الزام شرعی آمد که تو این کار نکن، شارع گفت تو حق نداری به این گوسفند دست بزنی، من ازالک گرفت و برد خونه و من پول بگیرم از مالکی، خب این نداره حرمت عمل نداره. الزام با حرمت عمل با احترام عمل جمع نمیشه، با احترام عمل الزام، چه الزام سلبی چه الزام ایجابی، روشن شد؟ این ادعای شیخ قدس الله نفسه. مرحوم استاد از دو زاویه کلام شیخ رو، من دیگه مختصر از کلام استاد بگیم بعد اینو کلام مرحومه، مرحوم اصفهانی هم گفتیم اما توضیح بقیه کلام ایشون، یکی این که اکل مال به باطل سر نمی کنه، خب اینو ما چون چند بارم تکرار کردیم، ایشون هم ما هم تکرار کردیم، یه بحثی است لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل، مراد از با مقابله است یا با سببیه؟ چون اگر مبادله یعنی مقابله که میدین، فرض کنید مثلا شما یه مال بدین در مقابل که مثلا شما 10 دقیقه تنفس بکنه، او خودش تنفس میکنه، اکل مال به باطل در مقابل باطل. یه مقدار خاک کوچه رو بدم میگه بده فروخم 1 میلیون تومان، خب اکل مال به باطل. اکل مال به باطل به معنای این که به ازای باطلی، به ازای چیزی که ارزش نداره شما پول بگیرید، این معناش. اینجا هم وقتی عمل محترم نبود، شارع الغا احترام که به ازای عمل غیر محترم پول بگیرید، این اکل مال به باطل. مرحوم استاد از سابق هم اشکال میکردن ایشون، چون بعد داره الا ان تکون تجارت ان تراز، مراد از با سببه نه مقابله، یعنی مال رو با سبب باطل مثل قمار، نه اینکه در مقابل چی باشه، با سبب باطل. ولذا باید ثابت بشه این سبب باطل. در ما نهنفی ثابت نیست که این سبب باطله. شارع من گفته گوسفند همسایه نگهداری کن تو خیابون دیدی، اما این معناش این نیست که من عمل من باطل بشه، من میتونم برم نگهداری کنم به امتثال شارع، در این حال هم بگم اگه صاحبش ازش پول بگیرم، این چه مشکلی داره؟ یک اشکال استاد اینه که آیه مبارکه ناظر به سبب است نه ناظر به بدل، یعنی با برای سببیت مثل کتبت و بالقلم، نه برای مثل آلت و اینجور چیزا، نه برای مبادله، برای مبادله نیست، مثل بعت الکتاب به درهم مثلا، اینجا برای مبادله نیست. لکه ما سابقا هم توضیح دادیم که با اصولا به هیچ کدوم از این معانی نیست. این مباحث لغوی هم گفتیم اینجا هم چند بار عرض کردیم، این مطلبی رو که در مغنی نسبت به علمای بصره که با برای الساقه، همین درسته دیگه، توضیحاتششون تکرار و نحوه الساق فرق میکنه. مبادله هم یه نحوه الساق، نمیدونم سببیت هم یه نحوه الساق، آل بودن اونا اینه بعد نزد با مصادیق و میشه معنی خودش این باشه لا تکولو اموالکم به سبب باطل در مقابل باطل، مشکل نداره هر دو باشه. وقتی لا ان تکون تجارت ان تراز مضاف هم بگید در لغت عرب و در قرآن استثنای منقطع وجود داره، مشکل نداره. این استثنای منقطع چیز شاذی نیست که بگیم حمله کلام بر استثنای منقطع موجب بطلان. به هر حال ما این رو یک نکته میگیریم، به هر حال تا اینجا سه تا دو تا نکته، چون ما مجموعه کلام رو جمع و جور میکنیم. نکته اول وجوب مالیت رو برمی‌داره از عمل، عمل حر اگر مال باشه به خاطر وجوب برداشته میشه. دو ملکیت رو برمی‌داره، چون مرحوم آیشیزم نگفتن ملکیت خیلی بعیده، حالا اینو تو کلام مصاحبه شدم جوری مقرر اشتباه نوشتم. سه وجوب حرمت عمل رو برمی‌داره. چهار آیه اکل مال به باطل، تا اینجا چهار نکته. خب نکته مرحوم استاد رو هم عرض کردیم، ایشون کلامش یکم مجمله غیر از مسئله اکل مال به باطل. اما مرحوم آقای اصفهانی استاد ایشان خیلی روشن وارد بحث شده، ایشون میفهمن که وجوب حرمت عمل رو برمی‌داره که عمل دیگه محترم نیست. ایشون میگه عمل دو تا حرمت داره، یک حرمت پی نفسه داره، مالی و خودش نفسه چیزی، یکی هم حرمت به نحو اضافه به مالک داره. وجوب این دومی رو برمی‌داره، یعنی چه بخواد چه نخواد باید انجام بده. شاید گفت تو بخوای یا نخوای باید این بزرگی تو قرار نگه بده، فرض کنیم با میزه چه بخواد چه نخواد باید انجام بده، چه بخواد چه نخواد باید انجام نده، باید شراب نخوره بخواد یا نخواد، الزام معناش اینه، یه احتیاج به رضای او نداره. اما از یک طرف هم خود عملا فی نفسه احترام داره، بلاخره نگهداری بود خودش عملیه دیگه، کار به مالکش نداره، به مالکه نگهداری بز، غذا دادن به بز خودش نه عملیه و اینا یک زمانی داره، مقابلی داره. این وجوب این رو بر نمی داره، چون وجوب ناظر به چیه؟ ناظر به اینه که شخص رو وادار به کار بکنه. وجوب یعنی این دیگه، یعنی تو آقا این بز حتما رو بر خونه کنه، ما میرون اصفت هست که دستش بگیره به پای بز ببنده با نخ، همجوری که میره خونه بازم همراهش رو خونه، مثلا اینجوری یه چیزه. حالا خب تشبیه معقول به محسوس بکنیم، وقتی بگیم الزام یعنی با قول من باز بهش چسبیده است، رفت خونه بازم باید بره قضا هم باید بهش بده با اراده از خود. پس این قسمت رو وجوب بر میداره، یعنی احترام مالکی، احترام عمل به لحاظ مالک. اما اینکه بردن خونه بهش قضا، این که فی نفسه که عمله که خب احترام داره که داخل بهش قضا داده، نگهداری کرده، فرض کنید نگهداری یک شبانه روز مثلا به طور متعارف شما بگه توی چوبخونه نیستی، فرض کنید شبی 1000 تومان ازش میگیرن برای علف و آب و نگهداری گوسفند، این به جای خودش محفوظه، این عمل به جای خودش محفوظه، این عمل. لذا مرحوم آیه آشانسن از این راه وارد شده. درست وجوب حرمت عمل رو بر میداره، لیکن معنای اضافه عمل الی المالک، اما حرمت عمل رو بر نمی داره، فی نفس خود عمل فی نفس اینو بر نمی داره، وجوب به این کار نمی کنه، این با حال خودش واجبه. دقت فرمودید؟ این خلاصه نظر ایشون. و عرض کردیم مرحوم آشانسن از همین راه اون شبهه معروف رو جواب میده که اگه کسی مستر به اکل غذا شد، غذای همسایه یا غذای کسی دیگه رو خورد، حرمت از او برداشته میشه اما ضامن هست. یعنی حرمت این مال، اونجا حرمت عمل بود، اینجا حرمت مال، حرمت این مال به لحاظ اجازه مالکی برداشته میشه، چه مالکش راضی باشه نباشه، من میخوام مستر دیگه در شرف موت مثلا، یا به قولشون آمون مجاعه قحطیه، در حال قحطی واقع شده، در حال قحطی این رو میخوره، بلکه میخوره به معنای اینکه رضای اون طرف معتبر نیست، راضی باشه نباشه، شارع گفت تو باید بخوره اون میخوره، باید طرف راضی باشه باید راضی نباشه، اما اینکه مالی ضایع شده باید به جاش بیاد، اون به جای خودش محفوظه، شارع اینه که بر نداشته. پس بنابراین واجبه یا میتونه بخوره اما ضامن هم هست. اخی نکتهش اونجا اینجوریشون توضیح میده، نکتهش اینه که حرمت مال، اینجا حرمت عمل، حرمت مال به لحاظ مالکی برداشته میشه اما حرمت مال فی نفسه. من این رو چند بار توضیح دادم، ما یه عده به اصطلاح میشه بشیم الان بینا میگن احکام جزایی، در حقیقت جزایی نیستن، اینا تابع عنوان تمرد نیستن، عنوان واقع خودشونن، احکامی داریم که تابع واقع هن. به این معنا که میاد در واقع یک نقصی پیدا میشه، میگه شما باید این نقص جبران بکنید، حالا شما خواهد عمدن باشه یا نباشه، هر نقطه ای باشه نقص باید جبران بشه. سنگی رو برداشتیم بذاریم به یک پرنده ای، حالا یا خورد یا نخورد، خورد به شیشه همسایه شکون، شما نظر به شیشه همسایه نداشت، بالاخره نقص پیدا شد. این روح قانونی در ذهنتون باشه، جایی که نقص پیدا میشه اون نقص باید جبران بشه. جبران نقض دائر مدار تعمد، اسیان، تمرد، مخالفت با نظام، تابع اینا نیست.
دیوار مسجد رو خراب کرد،
اون باید درستش بکنه. چرا؟
ضامن کیه؟
ضامن همون مال دیوار تابع مسجده، چون در ملکیت شما برای دیوار هم میتونی وقف بکنه، تابع مالک لازم است که انسان باشه یا حیوان، جامد هم میشه مالک باشه.
ضامن کیه؟
ضامن خود اون ملک مسجد، ضامن مسجد اون نمیخواد، مثل حرم دیگه فهم نمیخواد. به هر حال اونجا عنوان کافیه، یعنی همه عنوان مسجدیت یا خود مسجد کافیه. پس
در فقه حکم یه کسی مسجد رو غصب کنه ضامن نیست، ضامن به این معنا،
ببینید ضامن به این معنا
حرامتی پرده، الان مثلا یک گوشه مسجد رو اومده میوه فروشی کرده، بعد 10 روز 20 روز یخش رو بگیریم بگیم آقا
ما باید
این مقدار اجاره
بدیم، نه اجاره، چون اگر واقعا چرا اگر مسجد خب میگیم آنه هش کنم. ببینید اون چون به اصطلاح چون جزو اموال عامه است که تصویر درش نکردم، مثل اباحه، مثل میوهی که رو درخت، اینجور نیست مسجد. اگر به عنوان ملک مسجد بود و برش منافع مثلا برش دوکان وقف کردن، این هم جزو همون هست، چه فرمون کن علای کیف ماکان. دقت بفرمایید شما چی عرض میخوام بکنم. پس بنابراین ما یک ضابطه کلی داریم، شما قتل خطایی هم، شما اصلا حواستون نبود یا انسان خواب بود پشت شما افتاد یه نفر فوت کرد، باید دیه شو بده، چون دیه تابع اسیان و اینا نیست، تابع نقص واقعی است. اصلا هدف از جعل دیه در دنیای قانون، چه اسلام چه غیر اسلام، چون یک کاری بوده ناگهانی بوده، فرض کن کسی که منفق در خانواده بوده، نان درآور خانواده بوده، حالا خطا ان نسیان ان سهوا کشته شده، میامدن یه مالی قرار میدن که این خانواده این نقصی که براشون پیدا شده تا یه مدتی جبران بشه تا خودشون دریابن وضع خودشون، یعنی به جای اون فرد نان آور 100 تا مثلا شتر میدادن مثلا هر شطوری که می‌خواستن دو سه ماه رزقشون کافی بود، 100 تومان مثلا 7 سال بود تا بتونین خانواده آشوا جای خودشو باز بکنه اگه تجارت هم نکنه. پس بنابر این دقت بفرمایید، این جور احکام اینا تابع خودشن، اینا تابع مالک نیستن.
به چه دلیل این هست؟
چی دلیل؟ دلیل
اینه که این جبران لابدیت داره، حتما باید این مثلا مالک
هم رو
شخص باید جبران کنه، مثلا
بس که مثلا یکیس دیگه جبران بکنه.
نه اینکه چرا باید جبران بکنه؟
خب میگم چون نقص پیدا شده،
نقص پیدا بشه
مستنده بگیمه دیگه. بله فرض کنیم مثلا این حادثه منا، اونا میگن میگه نه این حادثه منا فرض کنیم تقدیر الهی بود، من با مثال میخوام بگم. اما در روایات ما داره که در روز جمعه در مسجد کوفه شلوغ شد، مردم کردن این جنازه افتاد نفر فوت کرد، مثلا شلوغی جمعیه زان استمیرم بود، مثلا این شبیه حادثه منا حضرت فرمودن از بیت المال باید برید، چون لا یقتل آدم امرئ مسلم، چون شخص معینی هم که نیست برمیگرده بیت المال.
یعنی تعبدی است یا اوغلایی
به نظر؟ اصلش که اوغلایی است، بعد خصوصش ممکنه تعبدی باشه. علی ای حالن چون نباید یک شخصی خونش، حالا فرض کن آقا بی جهت فوت کرد، خصوصا رو بچه‌شو گرفتار اینا، این میادن دیه قرار میدن که این دیه تا یه مدت اینا خودشون جمع جور کنن دیگه اوضاعشونه. مثلا شیشه من شکسته شده نقص داره، بالاخره من چه گناهی کردم؟ و یه راه هم لذا عرض کردیم سابقا، یکی از راه‌ها این بود که مثلا رفع عن امتی الخطأ و نسیان، این اصلا شامل اینجاها نمیشه. چرا؟ این اگه یادتون باشه چند بار تر من هم آقای خود دیگر هم نوشتم، حدیث رفع باید امتنان بر امت باشه نه امتنان بر فرد. این توضیح داشتم سابقا عرض. اگر بگن آقا شما خطا انزدی این شیشه رو شکستی، برای شما زمان نیست، خب درسته برای اون ممتنان زمان نمیده، اما برای صاحب شیشه امتنان نیست، چه منتیه برای اون شیشه رفته بی خود بی جد. لذایی که از چیزایی که الان عرض کردم کرارا در حدیث رب، این متأخرین علمای شیعه تحقیقات بسیار خوبی دارن، یکیش هم همینه که لسان حدیث رب روشن شد، این باید امتنان بر امت باشه نه امتنان بر شخص. اگر بخوایم اینجوری باشه میگیم آقا شما خطا انزدی، گناه مرتکب نشدی، ایزا مسلمان نکردی، همسایه را اذیت نکردی، اما از اون ورم باید ضامن باشی به جاش بدی، به خاطر اینکه برای اون طرف هم امتنان باشه. الان کیف ماکان، پس جواب مرحوم آی آشوان حسین اصفهانی، البته آشوان حسین از آیه مبارکه اکل مال باطل جواب نداده، فقط رو عنوان حرمت عمل رفته. بحث سر اینه آیا وجوب سوال حرمت عمل رو بر می‌داره یا نه. مرحوم شیخ می‌فرماد مطلقاً بر می‌داره، مرحوم آشوان سه می‌فرماد نه، حرمت عمل رو به عنوان اضافه به مالک بر می‌داره، لذا احترام دیگه نداره چه مالک بخواد چه نخواد، اما حرمت عمل رو فی نفسه بر نمی‌داره. حرمت فی نفسه رو بالاخره عملیست محترم فی نفسه، این نمیاد بگه دیگه این عمل احترام نداره، وجوب حرمت نفسی عمل رو بر نمیدار. پس یک مثال هم زدم به مسئله اضطرار و مسئله گرسنگی و قحطی. بعد ایشون میاد که چون مدتی ما بحثای قانونی کم کردیم و مفیده بحثای قانونی، چون این بحثای قانونی میتونه ما ربط بده به دنیا، به کل دنیا غرب و شرق، و چون بحثای حقوقی است دیگه، بحثای خوبیه. ما دائما عرض کردیم که هم در بحثامون رفت پیدا کنیم به کل تاریخ شیعه، هم رفت پیدا کنیم به تاریخ اسلام و کل مسلمین، و هم رفت پیدا بکنیم به دنیای بشریت، حالا میخواد اسلام باشه. این بحثای حقوقی برای دنیای بشریت خوبه، زیربنای خوبیه، تفکر خوبیه، لذا این بحثا خوبه و در غرب اینا بحث دیگه، چون بحث دین در اینها مطرح نیست. و دعوا الفرق، ایشون میخواد بگه نه، وجوب با مسئله مستر و آدم گرسنه فرق میکنه، بین ایجاب العمل، یکی وجوب یکی ایجاب بذل المال، این بذل مال یک نکته است، ایجاب خود عمل نکته دیگر. و دعوا الفرق به ما محصله ان لازمه، یا ان لازم ایجاب العمل، اگر گفت عمل واجبه، مثلا واجبه شما این گوسفند بیاره تو خونه، اما مثال خودمونو بزنیم، لازم ایجاب عمل جواز و الزامهی به ما میگیم آقا، حالا من همیشه تشبیه میکنم، تعبیر میکنم، تشبیه محسوس معقول به محسوس، این گوسفند رو یک زنجیر بندید به پای آقا، همینجوری میره خونه، گوسفند هم همراهش بکشه بره خونه. انور مراد این باشه. من با مثال عرض میکنم، جواز و الزامه به من دون رضا. حالا میخواد راضی باشه، میخواد راضی نه، اصلا بعدش هم میاد میگه نمیشه، تو مجبوری، واجب که شده مجبور. این مال این طرف. و نفس العمل و نفس الزام، بله، من دون رضا و نفس الزام بالعمل استیفاء او، و نفس الزام بالعمل یعنی بحث دیگه لازم نیست، یعنی که انما دیگه این عمل برداشته شد، این عمل انجام شد. عرض کردیم در ذیل عفو لغوی این چلا میاد، خود وفا در اصل لغت معنی تمامه، عفو بالعقود یعنی عقود عقدتون رو تمام کنید. یعنی چه؟ این که میگن حسالت لزوم از عفو بالعقود در میاد، یعنی مثلا گفتید آقا من این کتاب فروختم به 20 تومن، طرف هم گفت قبل تو، عفو یعنی تمامش. شما یک سال گفت آقا نمیخوام، میخوام برگردم، این وفا نمیشه، تمام نمیشه. اگر شما قدرت بر فسخ داشته باشید، هر طرف قدرت بر فسخ داشته باشن به هم بزنن، این تمام نمیشه دیگه. و از کرارا ما این را عرض کردیم، خیلی دقت بکنی، در عقود صحبت همه از اون جهاتی است که ما قصد میکنیم و انشاء میکنیم. در عقود این مهم نیست. پس من مطمئن کتاب خودم 20 تومن و خیلی خوب، بعد نیم ساگاه برگشتم یعنی کتاب نگرفته، کتاب دست طرف، یا کتابش نده، پولم نده، میگه آن نمیدم، پول نمیدم. ما رو این بحث نمی کنیم، اصلا این بحث نیست، چون دولت و قانون باید پشت سر کار باشه. اونی که ما در عقود روش بحث میکنیم اون انشایی که شده، ولذا در عقود خوب دقت بکنید اون منشأ رو حساب بکنید. خیلی این نکته ظریفه. مثلا شما در باب نکاح انشاء چی میکنید؟ مثلا این خانم در مقابل مهر، مثلا چون این اصطلاح رو اهل سنت دارن که خیال میکنن مثلا اونجا مثلا چیزی در مقابل مهر واقع شده. و عرض کردیم که را از توسط شیخ طوسی هم در مبسوط از اهل سنت آمد، یا شد تو شیعه هم جا افتاد، شیعه فهمیدن که این درست در نمیاد، چون در عبارت قدما هم بود، شد به منزلت العوض، المهر منزلت العوض، نه مهر نه عوض نه منزل. سنی هم به تصور آیه مبارکه ان امرأتون وهبت نفسها للنبی، چون در اینجا امرأتون وهبت این مهر نگیره، پس خیال کردم مهر یک معنایی است که معنای هبه توش داره، هبه فرض میشه و اون عوضیت درست نیست. حالا این کنایه عرفی است دیگه، این قانونی نیست، بحث قانونی نیست، بحث کنایه عرفی. الان کیف ماکان، پس ببینید دقت بکنید، لذا وقتی که ما میگیم انشاء عقد میکنه، یعنی انشاء این عوضیت یا منزلت عوض میکنه. این لذا من عرض کردم الان هم تو بحث‌های حقوقی اینطور مطرح میکنن، شما در عقد نکاح چی انشاء میکنی؟ این مهمه. مهر در عقد نکاح چه جایگاهی داره؟ عوض ثمن مثمن، البته مثمن غلط، مثمن صحیحه، لیکن خب چون غلط مشهور هم مثمن میگیم، مثمن ثمن کدوم یکیه؟ ما عرض کردیم در مهر در عقد نکاح اونی که انشاء میشه الغه زوجیته. خب دقت کنید، یعنی این الغه زوجیت تو جعلنا من کلشین زوجین اسنین، یک زوجیت تکوینی داریم، این زوجیت اعتباری در وعا اعتبار این دوتا رو با هم دیگه زوج قرار میدن، انشاء الغه زوجیت. خب در آیه مبارکه داریم که اگر قبل از این که مثلا زفاف بشه طلاقش داد نصف مه، آیان جمع کردن گفتن در الغه زوجیت مثلا نصف مه، اینم خلاف قاعده است.
اینجا ایجادیه
اعتبارش. خوب دقت بکنید، ما کرارن عرض کردیم اگر ما باشیم و طبق قاعده اگر الغه زوجیت ایجاد کرد، خوب دقت کنید، الغه زوجیت در مقابل مهر، مهر رو باید بده، حالا اولو الغه رو شاره بیگ نحوی آمد شما، اینی که گفت تنصیف این علا خلاف القاعده است. مثلا در باب عقد منقطع اگر در مقابل الغه زوجیت گفت مثلا 10,000 تومان، این مال در مقابل زوجیته، حالا بخواد عمل خارج چیزی باشه نباشه با اون کار نداره، اصلا ربطی بون نداره. این در عقود خیلی ظرافت کار رو دقت بکنه، هر چیزی حساب خودش ده. و لذا ما کرارن عرض که مهر عوض نیست، ثمن نیست. مهر به حسب قاعده حقوقی به منزله شرطه. مثلا میگه آقا کتاب رو تام اینقدر به شرطی که برای یک صفحه نامه بنویسی، من با مثال مهر ماهیت حقوقی شرطه، عوض نیست. اونی که در باب عقد نکاح، من مثال زدم برای اینکه دیگه یواش یواش ما قانونی باید فکر بکنیم، اونی که هست زن داره ایجاد قبول ایجاد میکنه الغه زوجیت بین خودش و مرد، این خود شد عقد، لکن یک شرطی هم قبول قرار میده و اون شرط این است که این مبلغ رو شوهر به او بده، این شرطه. و باز هم عرض کردیم خصوص مالی رو که زن قرار میده که شوهر به او بده، این مهره. به الله اگر گفت که مثلا من مثلا زوجش تو که نفسی پدر تو، این غیر از این که از طرف او مثلا تو شما به من مهر ما مثلا فرض کن 1,000,000 تومان، پدرت هم مثلا 100,000 تومان بده، اون پولی رو که پدر میده مهر نیست ها. لذا طبق قاعده اگه قبل از دخولم طلاق داد بده اون پول کامل بده، اون پول نصفه نمیشه، اون پولی نصفه میشه که مهره. و خصوص مالی است که در متن عقد بنا زوج به زوجه بده. اگر خارج از عقد بود گفت نه آقا من مثلا زوجش تو که نفسی و مهر پولی هم نخواستیم، حالا و خود الغی زوجیت اشکال نداره، مثلا دخولش مشکل، بعد یه بیعی انجام داد، در ضمن بیع شرط کرد که مثلا اینقدر پول به شما بدم به خاطر این الغه زوجیتی که ایجاد کردی، این پولم نصفه نمیشه. اگه قبل از دخول طلاق داد اینم نصفه نمیشه، این مهر نیست. یعنی مهر داره یک واقعیت حقوقی و قانونی خاصیه، عوض نیست، شرط. عرض کردیم عمده دلیل مطلب هم روایاتی است که در باب متعه داریم، در باب دائم نداریم، در باب متعه داریم که در عقد منقطع لابد من اجل معلوم و شرط معلوم، از مهر تعبیر به شرط شده. چند تا روایت هم لابد من اجل معلوم و شرط معلوم، یعنی مهر معلوم. لذا خوب اینا رو دقت بکنید، در چون یواشاشی میام تو مسائل عقود با یواشاش راه بشین، تو مسائل عقود مثلا در باب عقد بی، حالا اگر به جای این مثلا زن به مرد گفت بیع تو که نفسی به کذا و مرادش مهر بود، درسته؟ نه، باطل. چون مفاد عقد به غیر از مفاد عقد نکاحه. مثلا مفاد عقد اجاره، مفاد عقد اجاره تملیک منفعته نه این. حالا به جای تملیک منفعت اینطور گفت بیع تو که سکن هاده دار لمدت سنه به کذا، بیع تو به کار برد. ببینید توضیح روشن شد، فروختن منفعت یک ساله خونه رو فروختن، اینم باطله. چون منفعت لفظ بی برای فروش منفعت نیست. خوب این ظرافت داره دقت بکن، لفظ بی برای تملیکه. العقود تابعتون للقصود هم مراد اینه، یعنی هر عقدی دارای یک منشأ خاصیست، دارای یک اثر خاصیست. شما نمیتونید عقد دیگری رو، لفظی رو که برای عقدیست برای اثر دیگری به کار ببرید، به درد نمیخوره، باید صریح باشه چون عقود اختلاف انگیزه. پس بنابراین زن نمیتونه بگه بیع تو که نفسی مهر رو بیاره بی 1,000,000 تومان، این نمیشه که مراد زوجیت باشه. چون زوجیت و لذا در باب عقود، حالا البته در طلاق در نکاح داریم این بحث امکنه آن که مثلا نکاح معاتاته، خب باطله بلایش کن. اصولا آیه مبارکه وقد اف بله کیف تعقدون او وقد افضا بعدكم الى بعض وقد اخذنا ميثاقا غليظا. ميثاق غليظ تو اختلاف هست بین مفسرین، لکن ظاهرش ميثاق غلیظ همون عقده، ميثاق عقده، همون قرارداد، اون ميثاق اونه. کلمه غلیظ هم به نظر ما اشاره است، ناظر است به این معنا این قرارداد باید صریح و روشن و واضح باشه. و لزام است که مثلا بگیم متع تو که نفس، این واضح نیست. درسته تمتع ملازمه با زوجیت نکاح داره، ارتباط زوجی. لذا در تمام الفاظی که هست اصرح الفاظ در مسئله نکاح زوجتوست، حتی انکفتو هم نیست. این برای عرفیات عامه خوب، برای قراردادها نمیشه.
اینم همین امر عرفی
نمیشه. نه نظام الان هم اگه دقت کنین قراردادها رو خیلی وقتی می‌نویسن با دقت و ظرافت و الفاظ و این راست هم هست. راسته. چرا؟ چون شبه انگیزه دیگه، محل قراره، محل نزاع، محل سرصداست. لذا در میان الفاظ نکاح، البته الان نکاح هم همینطور شده، نکاح معنای ارتباط، الغه زوجیت، الغه، لکن چون لفظ نکاح زیاد در عرب و در قرآن استعمال شده به معنای خود عمل جنسی، این شبهه رو ایجاد میکنه که انکه تو به معنای عمل باشه نه به معنای خود الغه باشه. بله، از اصرح الفاظ در باب نکاح که باید میثاق غلیظ باشه، غلیظ به این معنا دقیقاً دلالت بکنه بر همونی که مطلوبه. مطلوب شما الغه زوجیته، مطلوب شما تمتع نیست، الغه زوجیته. ولو مهر رو میگیرید، اگر همون معنا رو بخواین الغه زوجیته با بعتو بگین، بگه بعتو که نفسی میلیون تومان، این هم نمیشه. یا به تو که سکن آهاده دار به میلیون تومان سنت واحد، اینم نمیشه. یعنی اون دقیق فهمیدی، چون هر عقدی یک خاصیت خودشه داره، خصلت خودشه داره. مثلا عقد نکاح حقیقتش ایجاد انشاء الغه زوجیت، این حقیقت عقد نکاحه. حقیقت عقد بی تملیک عین ماله، حقیقت اجاره تملیک منافع ماله، حقیقت آریه تملیک انتفاعه، حق انتفاع رو به طرف بده، به همینطور به الی آخری. هر عقدی یک حقیقت خاص خودشو داره، نمیشه کار دیگری بریم. به هر حال اون وقت این نکته هست، وقتی شما یک عقدی رو بستین طبق اوفو بالعقود، اگه بی معنا باشه انشاءالله شرحش در محل خودش انشاءالله میگیم، چون اونجا شبهه داره که اوفو بالعقود بی معنا نباشه، چیز دیگه از همون باشه. منقطعه
بس باید از مقتعتو استفاده کنیم نه زوجه.
اون چون زوجه است دیگه، فهم نمیم.
نه زوجی علاقه زوجیت نیست،
متعبش گفته میشه مثل اون نکاح
شما تمتع دیگه.
نه ولذا اگر فرض کنه عقد منقطع بس تو فرض کن تمتع هم نبود، مالکه. بله میتونه قید بکنه، در روایت هم داره میتونه قید بکنه، مثلا بگه 10 روزه برای هر روز اینقدر، اما اگر قید نکرد فقط برای الغه زوجیه.
قید غالبیه دیگه.
نه
نه
این نکات رو عرض کنم برای همین دیگه. خب من اصلا چرا فقه اصول میخوام برای همین کارا، برای اینکه این کارا پیش نیاد، اشتباهات پیش نیاد. اگر در مقابل الغه زوجیت بود، فرض کن مثلا الغه زوجیت موقت کرد برای 10 روز، بعد 2 ساعت مدت بخشید، پول باید بده، فهم نمیکنن. چون این در مقابل ایام تقسیط به ایام نمیشه. اگه میخواد تقسیط به ایام بشه،
نه ارث میبره.
بله.
چه زوجیتیه که نه ارث میبره، نه عرض کنم خدمتتون که اعتبار بدهش. بس زوجیت به معنای مصطلحش نیست.
قطعاً هستی. الا ای حال دقت بفرمایید الا علی ازواج، میام اشکال معروف اون مردکیه مأمون و دیگران که این زوجیت نیست. نه زوجیت با من عرض کنم خدمتون با ساعتون اشکال قدیمیه معروف اون کیه مردکه چیه مال قاضی معروف بنی عباس یحیی بن اکثر که این زوجه نیست و این میشه من توار ازاله که فعلاک همون آدون، چون ملکی یمین هم نیست، زوجیت هم نیست، فعلاک همون آدون، که این به قول معروف اشکال معروف مأمون. مأمون گفت که اشکال خوبی. به هر حال هم تو خود یحیی که نمیدونم اون رو مطلع یا نه،
اشکالشون در مشروعیت استاد
بعد از اون
اشکال در مشروعیتشه، ما در مشروعیتش بحث نداریم. به بحث اینه، شما فرمودید از الفاظ صریح استفاده کنه، خب صریح در باب متعه همون متعتو هست، در مجتو
زوجیت
ایجاد کنه،
الغه زوجیت،
زوجیتی که روحش به اطاعت شوهرشه،
نه روحش نیست. زوجیت قابل تغییر و ان لکل قوم نکاح، قابل تغییر و زیاده است. این زوجیته، هدفش زوجیته، چون زوجیت داری ملکی امین، ملکی نیست زوجیت.
یعنی الان واقعا ازش دار کنیم میگه میخوام زنم باشه،
بله خود زنم باشه،
یا میخوام ساعته ازش تمتع ببرم.
خب می اون عشق اون آثاریست که بار میشه در زوجه دائم هم همینطور ممکنه بگیره یک روز باشه طلاقش بده، مشکل نداره که در زوجه دائم همینطور. علی حال این هبه مدت هم مثل همونه، زوجه که واقعا زوجه است، این که زوجه
طلاقش کجا بوده؟ طلاق نداره،
میدونم هبهش مثل طلاقش، البته فرق هم دارم با هم
دیگه، روحش جداست از سر از زوجه.
نه نه همون زوجیت محدود. این یک احتمالی هست، یک احتمالی هست اینه که میگم مثلا در سفر مکه، در اون فتح مکه مثلا یه چند روزی پیغمبر قرار داد، احتمال داره این باشه، احتمال داره زوجیت نبوده. این که پیش شما زوجیت الان، حالا بحث متعه و تاریخ متعه نمیخوام وارد بشه و کیف ماکان. پس بنابراین دقت بفرمایید، اون وقت اینجا اینجور میگن، میگن شما عقد رو به همون معناش که انشاء کردید، مهمش اینه که وفا بکنید. دقت بکنید، اون وفا یعنی اتمامش، طبق همون نحوی که شما انشاء کردید، ملکیت عین رو انشاء کردین تمامش بکنید. ایفا، اصل ایفا در لغت که میگن درهم وافی، از اون به اصلش اونه، به معنای تمامه، تام، وافی یعنی تام، اوف بالعقود، اون چرا که قرارداد بستین این قراردادتون رو تمام بکن. ولذا و نفس العمل بال، نفس الالزام بالعمل، البته اینجا ایشون میگه اگر وجوب آمد، همین که این یعنی این عمل دیگه استیفا، اینجا مراد از استیفا اون وفایی نیست که ما، این استیفا در اینجا مرادش اینه که این عمل دیگه تمام شد، یعنی دیگه حرمت نداره، تمام شد این عمل. استیفا در اینجا یعنی این عمل تمام شد. همین که ببینید دقت کنید، ایشون میگه با خود الزام تمام شد دیگه، عمل رفت، شما میخواد عملا انجام بدین یا ندین. لذا وقتی شما گفتین به تو که دار، تمام شد، هنوز هم خونه بشتر، یک سال هم باید دیگه دعوا دارن، اون عمل تمام شد، ملکشه. به مجرد انشاء تمام شد، نه اینکه بعد چید. اینجا ایشون میگه نفس الالزام یعنی جعل، نفس همینه که جعل وجوب کرد، این نفس الالزام بالعمل، استیفاء العمل، که انما دیگه این عمل تمام شد، یعنی این عمل به اصطلاح من چون سابقا اشاره کردم، این عمل شد مال شارع دیگه، تمام شد این عمل، تمام شد.
این وقتی دیگه است
که خب همین میخواد بگه احترام نداره، به این معنا میخواد بگه احترام نداره، یعنی این عمل استیفا شد، شارع گرفت این عمل رو، این وجه دیگه هست، میخواد حرمت رو برداره. به خلاف ایجاب بذل طعام، این غیر از واجبه. ببینید به طرف میگن واجب است بر تو بذل طعام، این بذل طعام بر تو واجب است معناش نیست که این طعام از ملک تو در آمد. خوب دقت بکنید، واجب است شما طعام رو به کسی دیگه در حال مثلا ناراحتی است، نزدیک موت یا مثلا اضطرار شدید داره، این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. به خلاف ایجاب بذل طعام، فان لازمه جواز الزامه بالبدل، میتونیم ما الزامش بکنیم، لازمه بله، جواز الزامه بالبذل بله، بدل نه بذل، و لیس الزامه بالبذل و عدم منعه عن المحتاج استیفاء للمال، یعنی بین مال و عمل فرقه. اینجا معناش این نیست که این مال دیگه تمام شد از ملک تو خارج شد دیگه حرمت نداره، واجبه توش بدی، اما مال خودت واجبه بدی، اما دیگه اونجا وقتی گفت شما باید این گوسفند ببری خونه دیگه تمام شد، این عمل رفت از دست شما در آمد. لیس الزاما استیفاء للمال، یعنی مال دیگه در آمد، البته این وجه دیگری هست، چون مال اصلا از ملک شما، ملک خدا دیگه از اختیار تو خارجه. حتی یکون جوازه من دون رضا صاحبه اسقاطا لاحترام عین الطعام، لذا شما میتونید بدون اجازه بخورید دیگه، عین طعام رو اسقاط نکرده، اونجا چرا عین عمل رو اسقاط کرده؟ این تو با هم دیگه فرق میکنه. این اشکال مدفوعتون به ان ایجاب البذل و ایجاب العمل به لحاظ به ملاحظت لازم المزبور، این دوتا با هم فرق میکنه، عمل با مال فرق میکنه. و امکان یفترقان بله، الا ان تجویز الاکل فی المخمسه، این که شارع اجازه میده، ولی ایشون مخمسه فرض کردن یعنی قحطی یا مثلا در حال استران قحطی یا استران، متعلق به استیفاء المال، این بالاخره معناش اینه که این مال، ولذا بعضی از سنی ها گفتن ضامن نیست، به هر حال میگه اجازه نده اکل، یعنی چه؟ یعنی این مال دیگه نیست دیگه، که انما دهن آقا رو باز کردیم مال بزنیم دهن آقا دیگه، معناش اینه دیگه، بخواهم تشبیه معقول محسوس بکنیم، معناش اینه، معنای این عمل این است که انما این مال دیگه تمام شد، استیفا تمام شد و داده شد به این آقا، به این لحاظ بله. الا تجویز استیفاء المال اسقاطا لاحترام مال. بله خطر گاگاه مجاوی شد. الا ان تجویز الاکل فی المخمسه ترخیص متعلق به استیفاء المال، فلو کان تجویز و استیفاء المال اسقاطا لاحترامه، اگر این تجویز استیفاء اسقاط باشه، لکان ترخیص المتعلق به اکل طعام غیر عند الضروره اسقاطا لاحترامه. پس باید بگیم اونم بخوره ضامن نیست، همچون که از بعض سنی ها نقل کردیم. و حیث لم یکن کذلک کان دلیلا الا ان الایجاب بلحاظ لازم المزبور، ایجاب به این نکته که استیفائه لیس اسقاطا لاحترام المال، اسقاط احترام نکرده محفوظه، اینجا هم احترام عمل اسقاط نشده محفوظه. و صلی الله علی محمد و آله.